و اما نوبت رسید به آخرین برنامه این بخش، یعنی هفتانه که در این لحظه تقدیم شما میکنیم از گروه ادب و هنر و بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی ایران.
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که می شنوید، برنامه ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجه شما قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
کانون فیلم خانه سینما از ماه جاری نمایش و نقد فیلم‌های خارجی را در روزهای سه‌شنبه ساعت 18 در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار خواهد کرد. همه ما خوب است نمایش برگزیده 22مین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در تهران اجرای عمومی می شود. و مراسم رونمایی مستند اختاپوس با موضوع مافیای خودرو از تازه ترین محصولات سازمان سینمای حوزه هنری عصر روز چهارشنبه 4 دی ماه ساعت 18 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به هفتانه خوش آمدید. من علی جعفری هستم و آنچه که اکنون به شما تقدیم می شود پرده اول از هفتانه امروزه. این شبها نمایش آبگوشت زهرماری با نمایشنامه ای از آرش آبسالان از جزیره خارک در تالار سنگلج روی صحنه است. به همین مناسبت امروز در خدمت سرکار خانم الهام چنانی، بازیگر و برنامه‌ریز نمایش هستیم تا از ایشون درباره این نمایش و اجراش پرسجو بکنیم. خانم چنانی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم نمایشو معرفی می‌کنین به شنونده‌ها لطفاً؟
بله حتما. نمایش آبگوش زهرماری کاری از بچهای هنرمند جزیره خارک و استان بوشهر هستش، در تماشاخانه سنگلج به کارگردانی آقای حسین اسدی اجرا میده.
درسته. این تجربه حضور گروه هایی که دارن فعالیت تئاتر بیرون از شهر تهران در شهرهای دیگر کشورمون انجام میدن و حالا نمایششون میاد به تهران، یه تجربه ایه که اگر نگیم خیلی پرتعداده ولی بالاخره اتفاق افتاده. معمولا این اتفاق هم یه سویه های مثبتی داشته، کارهای با استقبال های خیلی زیاد روبرو شدن، بعضی کارها متاسفانه به حاشیه رونده شدن اونقدر که باید شاید دیده نشدن.
بله.
من داشتم توی کار نگاه میکردم، تهیه کننده تون امیر حسین شفیع به حال چهره ای که هم کارا رو خوب میشناسه، هم دنبال میکنه و هم میدونه که کدوم کارها ممکنه این ظرفیت رو داشته باشن که تو فضای تئاتر تهران دیده بشن. اول به من بگین که اصلا نمایش چگونه شکل گرفت لطفا، خیلی کوتاه، و بعد بگین چگونه به تهران رسید.
نمایش با نظر به اینکه قرار بر این بودش که کارگردان کاری که نمایش آیینی و سنتی رو کار کنن،
بله،
پس از مطالعه نمایشنامه‌های مختلف در نهایت به نمایش آبگوشت زهرماری اثری از آقای آرش آفتالان رسیدیم. بعد از صحبت با ایشون تونستیم با اقتباس و برداشتی از نمایش ایشون کار رو کاملا بومی سازی بکنیم و کار رو به صورت بومی ببریم روی صحنه. این کار برای جشنواره آیینی و سنتی امسال کار شد و در جشنواره دیده و انتخاب شد برای اجرای عموم در تماشاخانه سنگلج، که فرصتی شد برای اینکه شهرستانی ها بیان بکنن که تئاتر مخصوص پایتخت نیست و هستن هنرمندانی که در جای جای کشور در شهرستان های مختلف میتونن بسیار بسیار با تلاش و انگیزه کار کنن و یک کار درخور و شایسته روی صحنه ببرن.
درست میفهمین خانم چنانی؟ نمایش در خود خارک اجرای عموم داشته؟
بله.
چند شب؟
در حدوداً 7 شب الا 10 شب بکنم.
با بلیت فروشی؟
بله با بلیت فروشی.
خب استقبال چگونه بود اونجا؟
بسیار عالی. جزیره خارج یکی از جزایری هستش که بسیار هنر تئاتر رو حمایت میکنن در بدترین و بهترین شرایط تئاتر رو حمایت میکنن و تمامی این شبها سالن کاملا تکمیل بوده.
بسیار خب، حالا در مورد تجربه اجرا در تماشاخانه سنگلج بفرمایید، استقبال اونجوری بود که حدس میزدین؟
بله بله، خدا رو شکر استقبال خیلی از این نمایش خوب بود، هماهنگی ها در سالن بسیار خوب بود.
برای ادامه یا تمدید اجرا در تهران یا در یه موقعیت دیگری در شهر دیگری داره گروه؟
بله، در رابطه با تمدید همین کار در تهران هم صحبت شده که حالا در حال مذاکره هستیم. در رابطه با استانهای دیگه هم بله مذاکراتی انجام شده که حالا چون قطعی نشده من صحبت نکنم، فعلا بهتر هستش.
و سوال آخر هم این که اعضای گروه هیچ کدومشون اجرای اصلی و اولی آبگوشت زهرماری رو دیدن؟ شما خبر دارین؟
هیچ کدوم از اعضای گروه هیچ اجرایی رو در رابطه با آبگوشت زهرماری در هیچ جا ندیدن.
اجرایی که خود آرش آبسلان کارگردانی کرده بود، فیلمش اینا رو ندیدن؟
هیچ کدوم رو ندیدیم، فقط متن ایشون رو خوندیم و با ایشون صحبت و مذاکره داشتیم.
خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتی که ارائه کردین، سپاسگزارم که با ما همراه
شدید. موفق باشید.
ممنون از شما و خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های
کارگاه آموزش زبان فارسی با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در مرکز مطالعات فارسی دانشگاه بلگراد برگزار و واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به آیین‌های ایرانی و شب یلدا ارائه شد. بزرگداشت شیون فومنی همزمان با سالروز 73 تولد او در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. و ترجمه رمان وصیت‌ها، تازه‌ترین اثر مارگارت اتوود، برنده جایزه منبوکر 2019، 3 پس از انتشار در آمازون از سوی انتشارات جمهوری در ایران به چاپ رسید.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. دوره سوم جایزه ارغوان که مسابقه داستان کوتاه است فراخوان خودش رو اعلام کرده. انتشارات هفت رنگ ظاهرا متولی این جایزه است. با دبیر جایزه ارغوان جناب اوژن حقیقی صحبت میکنیم. جناب حقیقی سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خالصی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت
درود بر شما. خب آقای حقیقی، ما دیدیم هیئت انتخاب، هیئت داوران اسامیشون اعلام شده، همگی چهره‌های ناماشنا، مؤثر و موثقی هستند. من یک نگاهی که میکردم در بازخورد این جایزه و فراخوان، دیدم که اغلب منتقدان یا مخاطبان به این محدودیت سنی اعتراض داشتن که چرا 30 سال، حد اکثر 30 سال هست و موضوع جایزه هم که ظاهرن آخرین باره، درسته؟
بله.
خب این محدودیت سنی رو البته یه مشکل هم این هست که در متن فراخوان بود، تو سایت هم هست، ولی تو خود پوستر نبود. حس میکردم پوستر رو مردم میبینن، علامت میشن، بعد به محتوا و ذیل و کپشن پوستر توجه میکنن، میگن محدودیت سنی داره. توضیح میفرمایید جناب حقیقی؟
والا راستش این دو تا بخش داره. من اولین بخش دوم رو اول توضیح میدم که راجع به پوستر بوده. پوستر یک اندازه و یک جایی داره برای اطلاع رسانی. ما تمام قوانین و مقرراتمون رو نمیتونیم توی یک پوستر یا یک فراخوان بذاریم. برای همین میتونیم پوستر و فراخوان در حقیقت المان‌های اصلی رو قرار میدیم و بعد میگیم برای کسب اطلاعات بیشتر بیان به وبسایت، اونجا با قوانین که خب زیاد هم هست میتونه اینکه تعداد کلمات چقدر باشه و یا چیزهای دیگه و همین محدودیت سنی. راجع به محدودیت سنی این چیز جدیدی نیست. ما تو دو دوره قبلی هم همین محدودیت رو داشتیم. یعنی در حقیقت شورای سیاست گذاری ما قبلا جایزه دیگری رو برگزار میکردن، وقتی که اومدیم و جایزه ارغوان رو تأسیس کردیم، هدف گذاری جایزه ارغوان در یک جمله اگر من بتونم به شما بگم، کشف استعداد جوان بود. برای همین توی جلساتی که گذاشتیم به این نتیجه رسیدیم که خیلی خب ما باید یک سنی رو در نظر بگیریم وقتی میخوایم کشف استعداد جوان کنیم. دوستان گفتن بذاریم 30 سال. خود من یک رأی داشتم در اون شورا، گفتم که من 30 سال به نظرم کمه، بذاریم 35 سال. و خب دیگه دوستان خیلی حرف خوبی زد که من در راست میگه، گفت ما هر سنی بذاریم
بله
باز مشکل داریم. سال ها میگن چرا پس ما نیستیم.
من عدد 40 تو ذهنم بود تازه، یعنی شما میگید 36 هم میذاشید بگم چرا 40. نه
درسته، گفتیم که بهتره که همین 30 رو بذاریم. و
دو دوره قبل هم آقای حقیقی محدودیت 30 سال بوده. دو دوره
بله،
قبل
از روز اول محدودیت
از روز اول. حالا به طنز البته عرض میکنم موضوع این جایزه دوره سوم آخرین بار هست. جوان ها معمولا آخرین بار ندارن، معمولا اولین بار دارن زیر 3 سال. برای اون سن بالای 50 مثل بنده است که به آخرین بار توجه میکنن. در مورد خود جایزه توضیح بدید، روی کردش و اینکه چه فضایی رو میخواید منتقل بکنید و مکانیزمتون چیه، زمانش از اول دی اگه اشتباه نکنم.
دی فراخوانمون اعلام میشه تا 15 فروردین ما هم وبسایت باز میمونه که دوستان داستانهای خودشون رو ارسال کنن. حد اکثر باید 3000 کلمه باشه و قانون مهمترش اینه که این دوستانی که شرکت میکنن باید قصه اولی باشن. قصه اولی به این منظور که تا حالا کتاب چاپ شده هیچ گروهی چه انفرادی نداشته باشن،
حتی گروهی.
دقیقا ما داریم یک سری استعدادهای در حقیقت 3 کیلومتر رو اینجا پیدا میکنیم و یا استعدادهایی که پشت در بازار نشر موندن. این روزها به هر حال بازار نشر بازار سختیه، بخاطر اینکه کتابا فروش نمیره، حتی نویسنده های معروف تو فروش کتاباشون عاجز موندن و بر همین ناشرها ممکنه خیلی نویسندگان جوان رو بهشون بها ندن. خب ما جایزه اصلیمون رو برای همین گذاشتیم که 10 نفر اول رو کتابشون رو چاپ میکنیم. یکی از نشرهای معتبر قرار شده که 10 نفر اول ما رو که یک داوران انتخاب میکنن کتابشون چاپ بشه و در هر داره یک رزومه کاری میشه.
بسیار.
اون نشر پشتوانه سازی برای ادبیات هست.
اون نشر معتبر همون انتشار هفرنگ یا
نه نشر مرکز؟
مرکز هست. بله. بل. انتشار هفرنگ به اصطلاح حامی مالی و اسپانسر اینجا هست.
نه، نشر هفرنگ بانی برگزاری هست.
بانی برگزاری. بسیار. بل. امیدوارم موفق باشید جناب اوژن حقیقی. استفاده کردیم قربان. درود بر شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با جناب اوژن حقیقی رو شنیدید، دبیر جایزه ارغوان که فراخوان دوره سوم خودش رو هم اعلام کرده با موضوع آخرین بار و البته محدودیت سنی حد اکثر 30 سال که قابل فهمه، جایزه برای جوان هاست. ادامه برنامه هفتانه.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14. به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
با سلام. در روزهای ابتدایی فصل زمستان، گالری‌های تهران آثار هنرمندان زیادی را به نمایش درآوردند. گالری راه ابریشم آثار عکس و چیدمان خانم مریم فیروزی را نمایش داد. پیش از اتمام مهلت نگریستن، عنوان این نمایشگاه است که هنرمند برای آثار خود انتخاب کرده. من زهرا شعبانی به گالری راه ابریشم رفتم و با خانم فیروزی گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. خانم فیروزی، میشه لطفاً در مورد نمایشگاه امروز که نمایشگاه عکس و چیدمان هست برای ما بیشتر توضیح بفرمایید؟
در واقع این نمایشگاه حاصل یک پروژه 3 ساله است که با دغدغه حریم خصوصی تلاش کردم که سری مسائل رو عنوان کنم. این نمایشگاه 7 بخش داشته که 4 بخشش توی این نمایشگاه به نمایش در اومده. 3 بخش این میره برای پارت بعدی که توی نمایشگاه بعدی میاد، ولی عنوانش همینه، پیش از اتمام مهلت نگریستن.
اتفاقا خواستم در مورد عنوانش سوال کنم که خیلی عنوان خاص هستش، میشه در موردش صحبت بفرمایید که اصلا چی شد که این عنوان انتخاب شد و چه معنی خاصی داره برای شما؟
در واقع من دنبال یک عنوانی بودم که بتونه بخش‌های مختلف رو پوشش بده و در این حال خیلی هم مستقیم نباشه به اون مضمون حریم خصوصی، یک فاصله‌ای داشته باشه و نیاز باشه یه مخاطب فکر کنه که چرا این داره میگه قبل از اینکه زمان تموم بشه تو اون تون فاصله وقت داری که ببینی. اما هر کدوم از این بخش هم داره به همین مسائل اشاره میکنه، مثل اون دری که طراحی کردیم، اون چیزیه که داره توی در میبینه مخدوش شده و این مسائل منجر شد که این عنوان برای من این محتوای بیشتری داشته باشه و بخوره به این مجموعه، چون اول کارو انجام دادم بعد عنوانش رو انتخاب کردم. یه سری از کار اول عنوانش میاد بعد کار انجام میشه. این از اون کارهایی بود که اول تم و مضمونش پیدا شد و بعد یک عنوان.
به خاطر همین چیزی که توی ذهنتون بوده، همون ویدیویی که از یک خانومی دیدیم که در واقع حریم شخصی شکسته شد، محوریت کار شما خانوم هستن یا برای اینکه خودتون خانوم هستین و به نظرتون میاد و حریم خصوصی خانوم ها بیشتر تعدی میشه؟
نمایشگاه قبلی منم، کتابخانی برای خیابان‌های تهران، یک خانمی بود که نشسته بود توی خیابون و داشت مطالعه میکرد و حالا دورش اتفاقی میافتاد. این سوال رو توی اون نمایشگاه هم بسیار از من میپرسیدن. اونجا خودم سوژه بودم، یعنی همشون سلفی بود. واقعیتش اینه که خب در وهله اول از جنسیت خودم دنیا رو میبینم، چون هنوز توانایی این رو پیدا نکردم که از این عبور کنم. اما مسائلی که روشونم دست گذاشته بودم بیشتر متمایل بود به زنان. حالا البته اون چیدمانه و اون در نه، یه خورده کلی تره، ولی اون دوتا بله، سوژه اصلیشون خانم هستن، دقیقا به همین دلایل، چون دغدغه ذهنی بود و خب اینجا خودش رو نشون داد.
در قسمت چیدمان همطور که گفتین صفحه‌ای است که یه سری مطالب روش هست و خیلی تعداد زیادیه. دقیقا فضای مجازی جوری شده که ما هم دوست داریمش خیلی، یعنی همه یه جورایی بهش اعتیاد داریم، ولی یه جورایی هم شاید خودمون اجازه میدیم بقیه وارد حریم خصوصیمون هم بشن. آیا فضایی بوده که خودتون دوست داشتین، فضای شخصی بوده که بعد عکس گرفتین، یا از جاهای مختلفی گرفته شده و به نمایش در اومده؟
راستشو بخواین موقعی که داشتم به حریم خصوصی فکر میکردم، خب یه جاهایی هست که دیگران وارد حریم خصوصی ما میشن و جایی هم هست که ما خودمون حریم خصوصیمون رو با دیگران به اشتراک میذاریم. من به این فکر میکردم که به عنوان یک هنرمند چقدر میتونم فضای شخصی خودم رو با دیگران به اشتراک بگذارم، یا در این حال یک سوال دیگه هم برام بود، آیا اون اثری که از من در نهایت دیده میشه اون اثر هنری محسوب میشه، یا اون سیری که من طی میکنم اون سیره شاید اثر هنری. و همین منجر شد که به این فکر کنم خب چطور میتونم این سوال رو به یک جواب برسم و توی اثری بیارمش. و یک زمانی مثلا ایده هایی بود که به ذهنم میرسید، فکرایی بود که میکردم، یه زمانی هم خیلی روزمره بود و یه عکسی بود و این ماجراها، و کم کم دارم معتاد میشم آخرش. ولی متوجه شدم که ما هر چقدر هم که میخواییم توی این فضای مجازی خودمون باشیم، بازم بخش اعظمش نمایشیه و خودمون نیستیم. تو همین که تو تصمیم میگیری اون خودت رو سوژه قرار بدی، اصلا گذشتی از واقعیت.
آیا الان با این نمایشی که گذاشتین خیلی ها میتونن باور کنن که همین فضای مجازی که خیلی دوستش دارن عکسشون رو میذارن در واقع داره یه جوری تجاوز میشه به حریم خصوصیشون، چه خواسته خودشون چه گاهی وقتا ناخواسته؟
نمیدونم واقعیتش، من که دلم میخواد که این اتفاق بیفته، ولی اینکه حالا اثر تو چقدر این قدرت رو داره که این تاثیر رو بذاره، اون زمانه که این رو ثابت میکنه. و قطعا یک نفر با یک نمایشگاه نمیتونه. این مسئله خیلی مسئله حساسیه و باید بارها و بارها شاید روش کار شه، شاید خود من باید خیلی بیشتر بپردازم به این مسئله، ولی خب دغدغه ذهنیم بوده توی این چند سال، چون درگیر شدم با آدمهایی که اتفاقهای ناگواری براشون افتاده توی این فضا.
میدونید نمایشگاه شما خارج از این که وارد یک نمایشگاه عکس میشین، بعد از ورود با دیدن اون عکس خیلی بزرگی که رو به رو زده شده، بعدش کامل عکس یه جوری فراموش میشه و اون موضوع دقیقا آدمو به فکر فرو میبره که این حریم خصوصی چقدر مهمه. مخصوصا این که شما تو هر بخش یک داستان کوتاهی نوشتین که یک توضیحی هم داده. به نظرتون عکاسی زیر شاخه هنر تجسمه اون مهمتر، یعنی که این موضوع بیشتر درک بشه؟
دیگه در دنیای امروز، یعنی با گذر از قرن بیستم وارد قرن بیست و یکم شدن، تصویر تنها و صرف هیچ وقت نگاه منه دیگه، نمیتونه اونقدر تاثیرگذار و کافی باشه. یعنی کانسپته که مهمتره، کانسپت از اثر مهمتره، در واقع ایده از خود اثر مهمتره. به همین علت من فکر میکنم که قطعا ایده مهمتر از اون تک تک آثاره و اینها کنار هم دیگه معنا میگیرن و هیچ کدوم به تنهایی هویت مشخصی ندارن.
خیلی متشکرم از شما، مرسی. آثار عکس و چیدمان مریم فیروزی در گالری راه ابریشم واقع در بلوار کشاورز بین خیابان وصال شیرازی و قدس، ساختمان تکنو آجر شماره 210 برگزار شد. این نمایشگاه تا 25 دی ماه ادامه دارد. ممنون از توجه شما، خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید هفتانه بود. ممنون از این که ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس. یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس، پر از تیکه میوه، پر از طعمای آلیس.
آب میوه انگور قرمز آلیس با تکه های آلوه ورا. آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از صنعت رب ایران، یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، غلظت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
خورشید منتظر توست، به صورتش لبخند بزن تا روز آغاز شود.
حالا خورشید رو به رومه دیگه فصل
روز از نو،
صبح روز از نو، هر روز به شما سلام میکنه و هر روز کلی حرف براتون داره.
30,000, 36,000, 22,65, 25, 25.
تو این برنامه چی کار میکنیم؟ الان بهتون میگم.
روز از نو،
سعی میکنیم لحظات شاد و مفرح صبحگاهی رو براتون فراهم بکنیم با کلی اطلاعات جدید.
سلام، من پویا امینی هستم، کارشناس خبری برنامه. قراره به مناسبت روز پرستار انشاءالله با رئیس سازمان نظام پرستاری گفتگو بکنیم در رابطه با وضعیت معیشتی پرستاران و البته در مورد حقوق بازنشستگی و اینجور چیزها هم بحث بکنیم انشاءالله.
من لیلی روزبهانی هستم، علاوه بر این که تلفن‌های شما رو جواب میدم، یه آیتمی آماده کردم که با یه پرستار صحبت کردم و ایشون از تجربیات شیرینشون میگن، یه خاطره با مزه هم تعریف میکنن که به نظرم شنیدنیه. روز چهارشنبه با ما همراه باشید.
پس اگه چهارشنبه 11 دی ماه از ساعت 6:30 صبح تا 8:20 دقیقه کنار ما باشید، حرف‌های تازه‌ای رو در روز از نو رادیو اقتصاد خواهید شنید. نشونی ما یادتون نره، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
اشکان یه شادی داره میباره، فصل بهاره، دل بیقراره، تو آسمون ها شد نام زین.
بنده محمد حسین آزما تهیه کننده ویژه برنامه عطر کوثر هستم که به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها از رادیو معارف پخش میشه.
کوثر و حل عطا بانوی کربلا.
این برنامه با کارشناسی خانم دکتر فخر روحانی شما رو با راهکار غلبه بر مشکلات پرستاری آشنا میکنه.
یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک پرستار باید داشته باشه در رابطه با صحنه بحران بتونه بهترین تصمیمات رو بگیره و واکنش ها رو خیلی خوب بسنجه، و البته این ویژگی ها همون ویژگی هاییست که در الگوی پرستاران ما حضرت زینب کبری سلام الله علیها وجود داره.
خورشید عشق ما، قدم عشق، هر ستاره مدارشه.
قرار ما چهارشنبه 11 دی ماه 98 ساعت 8:30 دقیقه صبح.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
و به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما بسیار بسیار سپاسگزاریم و لحظاتی خوب و خوش رو براتون آرزو میکنم. به اتفاق همکاران از محضرتون مرخص میشیم. بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.